أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. فروختن روغن متنجر برای استسقا در حقیقت نزد علمای ما اتفاقی است. منطقه ما میخواستیم بگیم اصلا علالقاعده هم فعنه باید گیری داشته باشه، اما خب حالا آقایون ظاهری شدید است که نه، بالاخره یه تعبده، همه دعای اجماع کرده، هم روایاتی داره، ولی نزد اهل سنت مسئله محل خلافه. با اینکه انتفاعش رو جایز میدونن، اما بیعش محل خلاف میشه. اینجا ما دو تا عبارت یه نقل کردیم توی این صفحه 244 که پیش آقایون نیست. حالا من اینجا عبارت مختصر میخونم. اینجا نهم، شماره 9، وفی مختصر الخرقی، ابوالقاسم خرقی که تقریبا معاصر خلیمی ما بوده، فی فقه الحنابله که مغنی ابن قدامه شرح اونه، بله، جلد ششم مغنی، بله، جلد یازدهم مغنی، صفحه 86. اینجا مختصر اینو داره دیگه، و اذا وقعت النجاست و فی مائعن، فی مائعن شد و ما اشبه نجس و استصبح به ان احب. این میشه اینا قیده قیده. پس این استصباح و تعبدی نیست، این اسباب این که روغن نجس خوردنش که حرام. منفعت دیگه هم اون وقتا خیلی نداشته، اونی که هست همه استصباح بوده. برای ذات تو کلمات عامم هست، در روایت هم که نقل کردم استصباح هست. نجس و از پس به بهی یا از پس به بهی با چراغ روشن که این احبه یه تحت سما نداره. ولم یحل اکله ولا ثمنه، نه قدره حلالت نه پورش، یعنی معاملش هم جایزی. خب معاملش جایزی ظاهرش اینه، حتی برای استثناء هم معاملش جایزی. یه دو فرق این است که تعبد دارن که به این اجاز جایز نیست، ولی قاعدتا باید بگیم که نه، بیعش هم برای استثناء باید معنی نداشته باشه. برای که اگه یه منفعت حلال شد و شای سار مالم مرغوبم فی، خب چه فرق میکنه؟ خودم استثناء کنم یه به دیگری بدون استثناء کنه. این حالا اینه تعبده. بالاخره اونا میگن لم یحل اکله ولا ثمنه، این فقه حنابله است دیگه. شرحش و مغروع ما نقل نکرده. اینجا عبارت دهمی که ما اینجا نقل کردیم باست پیش آقایون نیست، و فی کتاب جوهر نقی ذیل سنن بیهقی جلد ششم صفحه 13 قال، ایشون اینجور میگه، و فی قواعد ابن رشد، در قواعد ابن رشد علالقاعده باید تو همین کتاب ابن رشد باشه، بلایت المشتهد، اما من مراجعه نکردم دیگه. و فی قواعد ابن رشد اختلفوا فی بیع الزیت النجس و نحوه بعد اتفاقهم علی تحریم اصله، بعد اون که مسلمان خوردنش حرامه در بیش اختلاف کردن. فمنعه مالک و شافعی و جوزه ابو حنیفه و ابن وهب. این بیه احمد حنبل این کاره جزو فقه ها حساب نکردن. این آخ مدتا احمد حنبل رو میگفتن جزو محدثینه و جزو فقه ها حسابش نمی کردن. حالا بالاخره مالک و شافعی میگه من کرده، با که احمد حنبل هم من کرده. و جوزه ابو حنیفه و ابن وهب ازا بیانه، اگه بیان بکنه برای طرف که این اجسه. و روی ان ابن عباس و ابن عمر انهم جوزو بیعه لیستصبعه. ابن عباس عبدالله ابن عمر گفتن بیعش هم برای استصباح جایزه مطابق قاعده. و فی مذهب مالک جواز الاستصباح به و عمل الصابون مع تحریم بیعه. مالکی هم یه هم استصباح دارست هم صابون، مقیده به استصباح نیست، همه معذر به استعاید نیست. و اجازه شافعی ایزم مع تحریم ثمنه، شافعی هم استصباح و صابون یعنی انتفاع و جایز دونسته اما به استعاید ندونسته. بعد میگه وفی نوادر الفقها ها، کتاب نوادر الفقها ها لبن بنت نوعین، این عبارت هست که اجمع الصحابه على جواز بیع زید و نهزه تنجس بموت شیء فیه اذا بین ذلک. میگه صحابه اینو بیعش جایز دونستن. خب معلوم که پس مسئله عند العامه به قاعده مطرح بوده در زمان ائمه ما و وقت روایت های ائمه امام که دارد اذا بینه اینا با همه فتاوا بوده در معرض و گفتگی. من براها هستیم مرحوم آتلا بزرگی از این شهر خیلی اصرار داشتن که اصلا فقه دست اونا بوده، انجمنهای فقهی، کلاسهای فقهی مال عامه بوده، شیعه های عده افراد معدود با تقیه با فشار گم بودن تو جامعه، یواشه که میدن پیش ائمه مسائل رو میپرسیدن. بالاخره بازار فقه و فقاهت دست فقهای عامه بوده و اون وقت برای اینکه ما روایات خودمون رو خود بتونیم بهش ازش استفاده کنیم، قاعده شد که فتاوای اینا در اون محیط که روایات از ائمه صادر شده فتاوای علمای سنت بررسی بشه. حالا علاوه حاله اینجا عبارت ابن نوعیم خیلی میگه اجمع صحابه که تابقا اجماع کن علا جواز بیع زید و نهزه تنجس بموت شیء فیه، اینجا لفظ ترجس اینا استعمال کردن اذا بیان ذلك. اله یه بگم خیلی بوده معمولش نقل نکرد، اینجا تو عبارت ما اضافه نقل کردیم. حالا عبارت 11 هم همین الفقه علی المذاهب الاربعه که پیش شما هست و فلفق علی المذاهب الاربعه، یه عبارت آخری مونه و فلفق علی المذاهب الاربعه اصلا هر چهار مذهب، یعنی اینا با سه مذهب بوده که از در حقیقا مناسب جلد دوم صفحه 231 الفقه علی المذاهب عن المالکیه میگه و کذالک لا یصح بیع المتنجس الذی لا یمکن تطهیره. ببین کششون این است که قابل تطهیر نیست، این مسئله این که نجس نمیشه بفروشی یک تعبد خاصی بوده و چون قابل تطهیر نیست نمیشه بفروشی. بعضی هاشون که گفتن میشه بفروشی میگن قابل تطهیر هست. اینست که میگه کذالک لا یصح بیع المتنجس الذی لا یمکن تطهیره زیتن و عسلن و سمنن وقعت فیه نجاسه علی مشکور که به یک جایز نید. فا این زیت و العسل لا یفتر بالغسل، دلیلش هم همین میاد که نمیشه پاکش کرد. و بعضهم یقول ان بیع الزیت المتنجس و نحوه صحیح لان نجاسته لا توجب اتلافه. بعضی گفتن به صحیح به دو دلیل، یکی گفتن نجس چشون واضح میشه تلف کنی، در حقیقت میشه که ازش استفاده کرد، این همون دلیل نیست که ما میگیم پس مالیت داره، وقتی مالیت داره مبادرش هم جایز. یکی دیگه گفتن نه اصلا تفسیرش هم ممکنه، بعضی دیگه گفتن اینست که میگه که و بعض هم یقول انه به از زیت متنجس و نهرو صحیح دو دلیل، یکی لعنه نجاسته لا توجب اطلافه، اطلافش که واجب نیست یعنی پس میشه استفاده کرد، انتفاع که داره پس ماله. و ایزم فا انده بعضه هم یقول و انده زیته یمکن و تطهیره بالغسل، هم گفتن به من زیگه از اونا لازم همی قاسی بشه دون، گفتن اصلا صرف متصف که بشه پاک میشه مثل آب متنجس رو. به نظر من آب متنجس با روغن متنجس یک فرق نمی کنه، این که آقایون مثل مرور آستاب الاسن و یه عده مزرگان که گفتن که آب شما متنزه شد به صرف اتصال پاکیش برگاه الهات هم که میخواستن دم فلسفه بزنن استدلال فلسفی هم براش میکردن برای که آب متصل واحده و متصل واحد حکم واحد داره و اتصال مطابق با وحدته پس اون وقت ای آب که نجس شده متصل که شد پاکیش من یادم من مقلد مرحوم استاد الهستان بودیم بعد یک کتری آب گرم درست میکردیم بعد در اون صبحانی شد حالا میخواستیم یه آب گرم رو به زحمت درست کرده بودیم میخواستیم یا چای درست کنیم یا وضو بگیریم اون وقت برای اون صبحانی شد میرفتیم همچی دوم لوله کتری رو متصل میکردیم یا به آب رودخونه یا به حوض مقابل کتری پاک و چون صرف اتصال آب است و متصل واحد است و اتصال مطابق با وحدت است و پس آب واحد است و آب واحد نمیشد هم نجس باشه هم پا و کل آبی روش خونه پاکه این هم که متصل بشه دو پاک میشه این حرف آقایی بود خب اگه این حرف رو زدی با روغن هیچ فهم میکن روغن هم سوال دیگه این نجس باشه یخی روغن هم نجس همین دمیش رو متصل به کلتی کردیم باید روغن ها بیدون پاک میشه گفتن بعضی ها میگفتن از فقهایشی هم بعضی ظاهره به استفاده میشه میگفتن درسته که این درست نیست این درست نیست چیزی که نجس شد به عمقه و تمام ذراتش نجسه آب پاک باید مستولی بشه در تمام اجزای نجس ولی جا ما آب نجس رو میگیم تا مادامی که آب پاک غالب نشه به جوری که این مستعلق بشه این یه حکم نداشته باشه قاطی باشه یه اندازه رو میگیم از صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی که میگه مال داره واسه اون دار یسته به خوشه الا هم یتغیر لوه و بعث همون وقت فعنده لهم ماده وقت فیان زه حتی یذهبه روحه و سمون نه بحثه میکنیم آدم که یقین نداره تمام آب نجسا تو دلو اومده که همطور که دلو میتشم آبهایم که از زمین جوش میاد اینا با هم قرم قاطی میشه او آب متغیر مستحلک میشه تو آب که از زمین میاد اینجا میگه فیون زه اینقدر نرز همه کنیم تا زهاب تغییر بشه پس متغیر که بود قطعا نجس بود اینقدر باید نرزه بکنی که او آب با او حکمش دیه باقی مثلا اگر رنگ را فرس و نجاست مثل رنگی باشه اگر رنگ داشت باید آب اینقدر بشه که او رنگ دیه در حقیقت بره نجاست مثل یه رنگی مثل یه لونیست یه آب آب پاک باید مستولی بشه دطور که این مستحلک بشه در اون تا این حد نشه پاک میشه این که حوض نجس شده حوض کمترست که یه شیعه وا کنیم یه ذره تکون بدیم اینا دلیل نداره بر پاک بودنه باید جوری بشه که این آب مستحلک بشه در آب ساحه اگر بگیم نه صرف اینه با روغن هم همینو بگیم شیره هم همینو بگیم و این نمیده بله ما صرف اختلاط هم کافی نمیدونیم اصلا ما صرف مخلوط شدن هم کافی نمیدونیم دلیل نداره باید جوری باشه که اون مستولی بشه و این مستحلک در اون بشه اتصال متحر نیست باشه میدونم من چون اتصال نمیشتم میدونم من چون اتصال نمیشتم آقای اون معنی یعنی اختلاف و امتزاج ما نه ما بالاتر از امتزاج میدیم یه خود رو عدل مزار دیم شیر رو هم یه دستی هم تکن دیم قاطی شد نه باید جوری بشه این آب چون به عمقش نجس شده تمام ذرات نجسه باید او آب مستولی بشه که این مستحلک در او بشه اگر گفتم اگه ما نداشتیم صحیح محمد ابن اسماعیل ابن بزی همین هم رو میبود اما اون چون میگه اینقدر بکشی حتی یذهب لونه و ریحه در صورت ساده به حضرت عباس میدونه که دل که میشیشی همچی نیست آب نجسا یا تو دل آب پاک ها نیاد نه هم تو هی قرم قاطی میشه جوری میشه که دیگه آب وقتی میلیم یه بون میده
لابد از او آب نجس هم مقداری مونده متاقاتی آب آتا شده مستحلل شده حکمش که بو و رنگ اینا شده رفته که اندازه کافیه. بیزنه او دل و آخره میخوای بگیم یعنی جوز هست یعنی جوز که عرف دیگه میگه اون رفت این عادت که تازه بر اومده. حالا عرف کردم ما اگر از آقای بروفه اگر صحیحه محمد ابن اسماعیل رو بزنه نداشتیم میگوستم اصلا باید تمام باید در اون سوراخ ها رو دیگیدی و تمام یاده رو بکشیم، اما صحیحه رو که داریم میگیم پس یه اندازه یه کافیه. با پندل پاش نمیشه، ذهاب تغییر نمیشه. نه اگر اینقدر بگیشن که بگم بابا این آبا نیستی آبا تازه در رو بده دیگه او آب دیگه میگم نه آبا موگنده بود حالا ببین چه آب خوبی من که او آبا که در رو بده ارکیه فا امنه فرمان فالا گوش کنا ببینیم اینجا بعد پس این مال مالکیه اونجوری گفتم بعضشون گفتم به یه اشتهایی به سنجم چنو تفکیر رو بلغن اطلاقی اینه نداریم ببین آقا حالا وعنن حلا بلد اما دخل الذی سقطت فیه نجاسه فا انه لا یحل بیعه ولیکن یحل الانتفاع به فی الاستضاء فی غیر المسه. این یه نگوشم تحت سما آقا غیر مسه رو گفتم معلوم میشه که بودشو نجس میدونم برای اینکه بخارش متصاعد میشه ذرات رزش میشه مسته تدریسش جایز نیست. تو کلمات ما این نیست استثناء مسته قاعده بودی استثناء میشون. خب این اشکالی که بهشون هست اینه که اگه یهل دل انتفاع و بهی مال میشه مالشی که باید بهش جایز باشه. و عن الحنفیه گفتن یسف و بیع المتنجس ول انتفاع بهی فی غیر العقل فیجوز ان یبیع دهنا متنجسا لیستعمله فی الدبغ باش پوست باقی کنم. این من میگم یه عبارت جلوتر هم توش دیر کردیم و دهن عدد الالات و الماکینات و نهلا یه عدد اینجا معنیش چیه؟ خلاصه آلت ها مثل چرخ ها و ماکینه ها و نهلها رو باش چرب کنیم. ده یعنی قسم بس مثلا فرض کنید که دو چرخه میخوان روغن بزنین یا چرخ میخوان روغن ده یا دهنه روغن این عدد هم این به منش چیست اینجا عدد آلات یا مثلا عدد باشه یعنی عده ها عدد آلات و ماکینات یعنی ماکینه ها و نحو ولی استضاعت فی غیر المسه ما عدد دهن المجد ها اینا وقتی تعبد دارن که اون روایتی که نام میکنن پیغمبر اکرم فرمود جایز نیست بیع این شحوم میتن و وقت یهود عذابوها لعن الله الیهود از اونجا میگن که پس اگر متنجس این یعنی نجس این باشه مثل دنبه مرده این ولو برای استضاعم جایز نیست به هیچ نه استفاده جایز نیست فرق میذارن بین نجس العین و متنجس. این اسم ما عدا دهن المیتر فا انه لا یحل دل انتفاع به لانه جز اون میتر دنبه مرده گوسفند مرده جز مرده و قد حرمه شرع فلا تکون و مالا مثلا مال نیست و هیچ انتفاعش هم جایز نیست. اینا رو قیدن همون روایت که نهام میکنم به پیغمبر وقت تقدر فی باب الطهاره. اونجا حالا ازمال حنفیه است. وقت تقدر فی باب الطهاره ان زید و نهوه یمکن و تفسیر رو با واسه اتصال با آفات هم میشه دیما میگفتن. خب این هم اینجا کلمات شیعه و سنی رو خلاصه اجمالا نه رو کردیم یا ذات رو میشون اقول فر مسئله عند فقهاء سنه خلافیه و عند الاکثر نزد اکثر اونا مبنیتون علا امکان تفسیر و عدمه. یه میشه پاکش کنیم پس میشه دفروشیم و قد فرق و بینه و بین دهن المیته. خب بگذاریم حالا اونجا ما عرض کردیم قاعده اینه وقتی که روغن زیتون یا روغنهای دیگه منفعت حلال دارد با نجاستش چراغ باش میشه روشن کرد، صابون میشه درست کرد، چشمی رو میشه باش چرب کرد، مثلا فرض بگیرید اینجور استفاده ها داره، قاعده اقتضا میکنه بهش جایز باشه. رو همون بیانی که ما داشتیم که هر چیزی که انتفاعش جایز شد سار مالم مرغوبن فیه، وقتی که مال مرغوب فیه شد اینجا مبادلش مانعی نداره. برای که لا فرقده اینه این که خودم استفاده کنم یا به دیگری بدم استفاده کنم. پس ما اگر اجماعا نداشتیم، اگه این روایات هم نداشتیم، باید میگفتیم به ایش جاییده یه حرف ما. اما حالا آقایونی که متعبدن یه این که بیع نجس و متنجس جایز نیست، وقت دنبال دلیل میگردن، وقت دلیلش یکی اجماع یکی هم اخبار. شیخ انصاری علیه الرحمن فرماد ولی اخبار بهی مستفیده، خبر مستفید رو اندازه ایست که از سطور بالاتر است اما به حد تواتر نرسیده. ولی من حد صحیح هم معاویت ابن وهب از رو وسائل حالا بکنیم. اینجا وسائل جلد دوازدهم ما اینجا جاش هم آیه نکرده. بله؟ سر بله صفحه 86 نه بله صفحه 66 بله اینجور در باب ششم از ابواب مایوز تصبب باب ششم اینجا اینجوری باب جواز بیع زید و سمن نجسن لل استصباح بهما مع اعلام المشتری دون شحن المیت فلا یباع ولیکن یستصبح به ما قطعا حیا. این ظاهر روایت عمل کرده، اون روایتی داشتیم که در اونی که از مرده یا از زنده جدا میشه میشه یستصبح بهی اما فروشش جایز نیست. حالا شیخ هم همینجا فتوا داده اما در زیت و سمنی که متنجسه میگه میشه در استصباح بفروشید. محمد بن یعقوب ان محمد بن یحیی ان احمد بن محمد ان علی بن الحکم ان معاویه ابن وهب ان ابی عبد الله علیه السلام صحیح است. قال قلت جر از هم مات فی زیت او سمن او عسل. جر از او مشتهرایا رو مشکوندار رو میگن. جر از او که مات در زیت یا روغن یا عسل. فقال معمولا روغن صفر بوده، میگه روغن و عسل صفر باشه هم گوشه که ور میداری، اما سمن و العسل فیوخذ الجرزه و ما حوله. این لابد غیر در جایی که خور نباشه، یه چون معمولا عسل صفته و سرایت نمی کنه، روغن هم معمولا صفته هم گوشه که فیوخذ الجرزه و ما حوله اون موشه رو باید میدارن در اطرافش. و زیت یستس بخو بگی زیت با چراغ روشن میشه. خب تا اینجا اسم دهی این صحیح هست، اسم دهی از توش نیست. وقت اگه کسی بخواد به یه استدلال کنه باید از اون راهی که ما میدفتیم بگه وقتی که استثبات رایزه خب پس مال میشه پس گرد بفروش. اما تحضیب این روایتو که داره دنبالش داره به وقال اینجا شیخ انصاری علیه الرحمه داره به وزادت المحکی عن تهذیب، که ظاهر عبارت شیخ انصاری این است که تهذیب روایت رو اضافه داره. خب اگه روایت اضافه بود صاحب وسائل هم چه روایت و نقطه قاضی خوبی اضافه نقل کرد. تهذیب اینجوریه، این روایت رو همینجور که حالا وسائل خوندیم داره، وقت بعد دنبالش داره وقال فی بیع ذلک الزید، یعنی امام صادق راجع به بیع این زید چنین فرموده است، وقال فی بیع ذلک الزید طبیعه و تبینه لمن اشتراف لیستصدقه. پس پیداست که این جزء روایت نیست. اونجور که شیخ انصاری نقل کرده میگه وضاقت المحکی عن تهذیب انه یبیع ذلک الزید، این ظاهرش است، یعنی پس این متمم روایته. خب وقت به صاحب وسائل باید اشکال کرد که شما چرا متمم رو نقل نکرده؟ شما که داری درام میکنه باید رو این متمم رو، یا مثلا کلام شیخ هم که متمم هم نقل میکردی، این متمم روایت نیست. شیخ طوسی روایت که نقل کرده بعد یادش اومده که این معاویه ابن وهب یه روایت دیگه داره راجع به دی، میخواست اشاره به اون روایت بکنه. ما اینجا نوشته اینجا میگه وقال فی بیع ذلک الزید، یعنی امام صادق در یه روایت دیگه راجع به بیع زید این جور گفته، فرمودش که طبیعه و تبینه لمن اشتراه لیستصدقه، میفروشی اما بیان میکنی اعلام میکنی برای که خریدش لیستصدقه. پس این وقال فی بیع ذلک الزید عبارت شیخ طوسیه، شیخ طوسی داره اشاره میکنه به یه روایت دیگری که معاویه ابن وهب داشته. حال اون روایت دیگر همونش که وسائل هم اینجور هست که امواره روایت تعارض در تهذیب، روایت اولی رو در جلد مهم تهذیب صفحه 85 روایت روایت تعارض، اما روایت دوم معاویه ابن وهب که این وقال فی بیع ذلک اشاره به اونه تو جلد 7 تهذیبه. بله اینجا روایت نیست و عنه، یعنی شیخ به سند خودش از حسن ابن محمد ابن سماعه عن احمد المیسمی خوبه رد نیست عن معاویت ابن وهب و غیره عن علی عبدالله علیه السلام از امام صادق، اینجا یه و غیره هم داره فی جر از ما تفی زیت ما تقول فی بیع ذلک، این که شیخ فرمود وقال فی بیع ذلک که داره این روایته، بله ما تقول فی بیع ذلک فقال بیعه و بینه لمن اشتراه لیستصدقه. خب این حالا بینه لیستصدقه این که نداره، یعنی شرط استصباح بکن، همه اندازه بگو نجس. خب وقتی گفتی نجسه او چون مسلمونه میخوره، خب میخوره چی کار میکنه دیگه، همه بعد او کشتی که نداشتم، شطور عذرم هم که نداشتم، نام کارخونه شاغون سازی هم که نداشتم، اونی که معمولا تو همه خونه ها بوده این که مثل ما شراغ روشن میگن، لذا او منفعت متعارف عادی که در اختیار همه مردم است اون امام اشاره کرده که اگه بخوای بفروشی بگو آقا این نجسه تا نخوره به چراغ روشن کنه، این نه شرط توشه نه قصد توشه، فقط همین اندازه باید اعلام بکنی تا قهرم تو رو مسلمون نمیره این کارو میکنه لی از دست داده. و چون صرف دونه ارامو باشه بیزر جون 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 بله اون بنویسم راج باب از ظواهر ول اطعم من از تنظیم جلد نهم صفحه 85 روایت 94 وسائل جلد 12 صفحه 66 روایت اول باب ششم به مایه اتصال و ظاهر ان زیادت المذکوره فی التعذیب اشارت الى ما رواه هو یعنی خودشه فی باب الغرر و المجازفه استهذیب به سنده ان معاویه ابن وهب و غیره ان ابی عبدالله علیه السلام که روایتشو خوندیم تهذیب جلد 7 صفحه 129 روایت 34 وسائل هم جلد 2 صفحه شده و بل جمله سماف تهذیب بعد از ذکر روایت الاولا تهذیب روایت اولی رو ذکر میکنه وقت اونی که در تهذیب اینه میگه وقال فی بیع ازار کرده پس این متمنه روایت نیست در صورتی که ظاهر عبارت شیخ انصاری این است که شیخ روایت رو مفصل تر ذکر کرده وقال یعنی امام در بیع این زید فرمون یعنی یه جا دیگه گفته طبیعه و تبینه لمن اشتراه لی از دست بهده این نیست من تتمت روایت بل هو من کلام شیخ یعنی شیخ طوسی میگه به وقالت این به ازاله و اشارتون الى روایت ثانیت ابن وهب و زنی و قالا یعنی الى علی عبدالله علیه السلام اون وقت روایت اولی اسم بی توش نیست اونی که اسم بی توشه اینه پس اصلا اون روایت اولی لازم نبود ذکرش بکنیم ولی که ما صحبت سر بی داریم و روایت ثانیت صریحتون پی جواز بی و اما روایت اولی ابن وهب الا تدلو الا علا جواز الاستصباح به دیگه به نداره الا انتم مزالک به اونی که عبارت خلاف بود گفت که استصباح که جایز شد فجازه به او دلی الا انتم مزالک به ما مره من الخلاف من ان الازنف الاستصباح به یدل علا جواز بیعه وقد قوینا ذالک و بینا گفتیم الباری که وقتی که به استثبات جایز شد فشار امانا مرغوبن فی وقتی مال مرغوبن فی شد بیعه برای تبادل حاجات پس مرادرش مانعی نداره و به هاذل بیان یون که من یستدل به این بیان که ما میکنیم هر چه روایت داریم برای جواز استثبات یا صابون درست کردن ما میتونیم بهش برای به استمساء تمسک کنیم آمه روایت دهی ندارم اما روایت جواز استثبات زیاد دارم اینجا جا شده بله و راضل بیان دون که من گستدل لعلا جواز دهی به جمعی امادل لعلا جواز استثبات به من اخبار فریقن فراجه چرا گوشا؟ بله؟ سوالی نه وقتی کی میاد باست بله به جمعی مادر لعلا جواز به استشباه بهمون اخبار الفریقه فراجع تغییر روایت های جواز استشباه راجع تغییر جلد نو صفحه 85 بعضی راستش از وسائل نوزش نکرده وسائل جلد 12 صفحه 66 مثل همون روایت سعید عرب سنن بیهقی جلد نهم صفحه 354 و ظاهر منبر ما استصباح داریم روایت عامه بعضیش استصباح داره بعضیش داره ینتس او بهی پیغیر العجل و همین درسته استصباح هم که گفتیم از مال مثال از ما میکردیم بله اینجا من میشنم وضاح من بعض اخباره هم جواز مطلق الانتفاع غیر العجل براجه این یه روایت که حالا شیخ انصاری ذکر چه روایت معاویه ابن وهب باشه اینجا ما نمیشنم که ولعل شیخ انصاری فرماد ولعل الفرق بین الزیت و اخوه زیت روزنه من جهت کونه مای انقالبی به خلاف استمال الاسم و فی روایت اسماعیل الاتیت اشعارون بذاره روایت اسماعیل ابن عبدالخالق هم دلالت داره بر همین که او چون سفته او شله تشکشولی ملاکه اشعار رو بذار. حالا روایت دوم و من هست صحیح ان سعید الاعرج ان ابی عبدالله علیه السلام، متن مقاصد دارم بخونم، فعل فعره و دابه تقع و فتعام و شراب و تموت و فی نوش یا جنبنده ای در تعام و شراب میاد میمیره. قال حضرت فرمود امکان سمنم او اصلم او زیتم فعنه رو به ما یکونو بعض و حاضا در حالی چیزی چیز هست اون آیه این چه میگی فعنکان شتا اگه زمستونه فنزع ما حوله و خلقه چون سفته و امکان سرس اگه تابستون است کشونه فدفعه. حالا اینی که شیخ انصاری نقل کرده فدفعه حتی یسر جده دفعش بکن تا باش چراغ روشن کنن. این دفع بکن راهش یعنی پس بفروش. این که شیخ این روایت رو این رو ذکر کرده این فدفعه خواسته استفاده کنه، نگفته خودت چراغ روشن کن، گفته فدفعه پس یعنی بده بهه. اینجا اولا شیخ رحمه اولش یه اشتباهی که شده، این روایت مال سعید عرج نی مال حلبیه. شیخ انصاری علیه رحمه تهذیب و سنگاه میکرده روایت حلبی بالاتر بوده، پایینترش روایت سعید عرج بوده، چشمش به سعید عرج افتاده این روایت رو به اون نسبت داده. این به محاسب مکاسب همون که اون که ما درس مکاسب میخوندیم این نوشتیم که خلاصه منطقه خرافتلاقش کردیم از اون چپای اول تحضیب هم من آدرس دادم. این روایت مال سعید اعرضی، روایت سعید اعرض یه روایت دیگه که بعد از این روایت حلبی بوده. پس این روایت مال حلبیه، صحیح هست و مال حلبیه. اینجا چشم شیخ علیه الرحمه در نوشتن اشتباه. وقتی فرفعهم که اینجا داره در تهذیب فرفعهو داره یعنی بلندش کن، اون وقت اولا اگه فرفعهم باشه نداره که بفروش پولشو بگی. اگه ما گفتیم به جایزی خیلی بدونه یکی دیگه چرا روشن کنه مفتیده، نگفته به غیر که بده بده به خانومه چرا روشن کنه فرفعهو برفض باشه یعنی به خانومه بگی بده چه اصده ای توش نیستی. حالا و علاوه بر این برفض به غیر بده نداره پولشو که بگی تو مفتی بده، اگه گفته به یه امجز جایز نی فکر باید جایز نباشه. اون وقت علاوه بر این در تحضیح فرفعه داره، فرفعه یعنی از تو صفره بلند یه صفره چیزی روغن هم که شما دی بعد این این روش کشه از صفره بلندش کن بره که بعد شراغ روشن کنی. پس اصلا دهی توی یه روایت نی ما اینجا نوشتیم که قد وقع الاشتباه فی نقل المصنف هنا حیث ان هذه الروایه للحلبی لا لسعید العرج راجع تهذیب جلد نو صفحه 86 و هی صحیحه ولیکن لا اسم فیها من البیع و قوله فدفعه حتی یسر جده. حالا اینجور که مکاسب داره لا ید الله علا جواز البیع و اخذ الثمن به ازائه، برای که ممکنه ادفعه یعنی بره بزنه یا نه به غیرم بده اما پول نمیشه بگیری. مضافا الی ان الموجود فی التهذیب فرفعه حتی یسر جده تلعل المراد رفعه عن المائده فعلا. حالا سری سفره بلندش کن تا بعد چراغ روشن کنی حتی تسر جبهی فی ما بعد. معنی میشنو فتحه روشن یعنی بخواه نه ارتیاع خریدن این کم بطری نکنی ارتیاع خریدن نیست اینجا میگوید به اما روایت سعید العرج تمذکورتون فی التهذیب بعد روایت الحلبی و در آخرش این جور داره بعمل فهره تموت و فزه فقال لا تأكله ولكن افرج بهی ولا دلالت فیها ایزن علا جواز به الا علا ما مر من الملازمه بین جواز الانتفاع و جواز به. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.